مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز علی‌رغم اخطار شب گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چهارمین روز پیاپی تظاهرات کردند. دانشجویان هدف از برگزاری گرد همایی های خود را اعتراض به سرکوب آزادی خواهی و روشنفکران و مخالفت با حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه اعلام کردند. در تظاهرات امروز در دانشگاه تهران دانشجویان ضمن سردادن شعارهای علیه آیت الله خامنه ای، استعفای محمد خاتمی رئیس جمهوری و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه را خواستار شدند. گرد همایی های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه های شهرهای دیگر کشور از جمله در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه، همدان، بندرعباس و بوشهر نیز گزارش شدند. آیت الله خامنه ای شب گذشته در جمع مسئولان جمهوری اسلامی با لحنی هشدارآمیز گفت روزی که قوای سگانه نتوانند یا نخواهند مشکلات بزرگ را حل کنند، آن وقت اگر رهبری احساس نیاز کند، آنچرا که وی نیروی مردمی توصیف کرد برای مواجهه با مشکلات وارد میدان می کند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که امیدوار است هرگز چنین اتفاقی نیفتد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که گرد همایی های اعتراضی دانشجویان ایران طی چهار روز گذشته گسترش یافته و با وجود اینکه این گرد همایی ها با سخنرانی ها و شعارهای تندی همراه بوده، اما بدور از خشونت و به طور مسالمت آمیز برگزار شدند. اما به گفته سعید بابایی دبیر شورای دانشجویی دانشگاه تهران، در تظاهرات روز گذشته 6 تن دستگیر شدند و 1 تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در همین حال سعید رضوی فقیه رهبر دانشجویی طیف علامی دفتر تحکیم وحدت، هدف از اعتراضات دانشجویی را حل نقض اصول قانون اساسی و حقوق بشر خوانده و گفته است تا دستیابی به این هدف اعتراض دانشجویان به صورت تجمع، تحصن، میزگرد و سخنرانی ادامه پیدا خواهد کرد. سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل در نامه‌ای به رهبران جمهوری اسلامی در ایران نسبت به وضعیت دکتر حسین قاضیان، بهروز گرانپایه، عباس عبدی و محسن گودرزی که همگی چندی پیش بر سر انتشار نتایج نظرسنجی‌های دستگیر و زندانی شدند، ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل در این نامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اصل کنوانسیون حقوق بشر را که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، رعایت کنند. عفو بین الملل با اشاره به بی اطلاعی خانواده های نامبردگان از محل نگهداری و حبس آنها نسبت به خطر بدرفتاری با نامبردگان یا احتمالاً تحت شکنجه قرار گرفتن آنها ابراز نگرانی کرده است. 80 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامی به مهدی کروبی رئیس مجلس از او خواستند تمام تلاش خود را به کار گیرد تا هیئتی از نمایندگان مجلس با متهمان پرونده نظرسنجی دیدار کند و از وضع و محل نگهداری آنها مطلع شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان امضا کننده این نامه نوشتند بر اساس پیگیری نمایندگان، تنها آقای عباس عبدی در زندان اوین نگهداری می شود و هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری دو نفر دیگر، آقایان بهروز گرانپایه و حسین قاضیان، به دست نیامده است و هنوز هیچ یک از وکلای متهمان موفق به دیدار و گفتگو با آنها نشدند. امضا کنندگان این نامه افزودند با توجه به تجارب تلخ گذشته، به ویژه ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و بازجویی‌های غیرانسانی از برخی متهمان و محکومیت عوامل شکنجه آنها، بیم آن می‌رود که اگر به موقع تدابیر لازم اتخاذ نشود، حوادث تلخ دیگری روی دهند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. پارلمان عراق امروز با رأی یکپارچه مخالفت خود با قطعنامه شورای امنیت در امر بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق را توصیه کرد. با این وجود پارلمان عراق تصمیم نهایی را بر عهده صدام حسین رئیس جمهوری عراق گذارده است. عراق تا روز جمعه فرصت دارد تا تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا رد قطعنامه شورای امنیت اعلام کند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در امر خلع سلاح عراق، دسترسی بدون محدودیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به هر مکان مورد زن در عراق را تجویز می کند و به عراق هشدار می دهد در صورت عدم پیروی کامل از مفاد قطعنامه با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. پلیس افغانستان امروز در کابل با شلیک هوایی و استفاده از ماشین های آبپاش صدها دانشجو را متفرق کرد. این دانشجویان در اعتراض به کشته شدن چند دانشجو در تظاهرات شب گذشته گرده هم آمده بودند. به گزارش خبرگزاری ها پلیس محوطه دانشگاه را محاصره کرده و از راهپیمایی دانشجویان به سوی ساختمان های دولتی جلوگیری نموده است. بنابر گزارش ها تظاهرات شب گذشته صدها تن از دانشجویان در کابل دست کم 4 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. اما تاج محمد وردک وزیر کشور افغانستان میگوید در تظاهرات شب گذشته 1 دانشجو کشته شده است. صدها تن از دانشجویان در خوابگاه دانشگاه کابل شب گذشته در اعتراض به وضعیت آموزشی و امکانات خوابگاه خود تظاهرات کردند. این تظاهرات که به خشونت گرایید با تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس همراه بود که در نتیجه چند دانشجو کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی امروز به دنبال تخریب خانه یک شریک فلسطینی و دستگیری 3 فلسطینی از شهر تولکرم و اردوگاه پناهندگان آن در کرانه باختری خارج شدند. گزارش می شود این اقدام نیروهای اسرائیلی در واکنش به حمله یک شنبه شب یک مهاجم مسلح فلسطینی به یک آبادی یهودی صورت گرفته که در آن 5 اسرائیلی از جمله 2 کودک کشته شدند. شب گذشته نیز گزارش شد در اردوگاه فلسطینی رفح در غزه یک کودک 2 ساله فلسطینی بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی کشته شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در اسلو پایتخت نروژ گفت مناقشه چچن تنها میتواند به وسیله مردم روسیه و چچن حل شود. وی در پی دیدار با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گفت که مسئله چچن یک مسئله داخلی روسیه است. از سوی گرهارد شرودر در یک کنفرانس مشترک خبری با پوتین گفت که وی آغاز یک راه حل سیاسی برای بحران چچن را مشاهده میکند. پوتین در پی دیدار با شرودر قرار است با رهبران نروژ گفتگو کند.
شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا آخرین اخبار ورزشی.
بازیکنان تیم فوتبال نفتچی ازبکستان به منظور برگزاری دیدار رفت خود در برابر تیم استقلال تهران در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا ظهر روز سه‌شنبه وارد تهران شدند. دیدار دو تیم ساعت 14:30 روز چهارشنبه 22 آبان ماه در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود. در ادامه بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز ملوان بندر انزلی با پرسپولیس ایلام بازی برگشت را برگزار می کند. دیدار رفت این دو تیم با 1 گل به سود ملوان به پایان رسید. سپاهان اصفهان و دهیم اهواز که در بازی رفت 1-1 مساوی کرده بودند به مسافه هم می روند. عقاب تهران در اندیشه جبران شکست 6-0 خود در برابر صنعت نفت آبادان است. در ادامه بازی‌های جام حذفی روز جمعه نیز پرسپولیس تهران بازی برگشت خود را در برابر ماشین‌سازی تبریز برگزار می‌کند. پرسپولیس در بازی رفت که هفته گذشته در تبریز برگزار شد با 1 گل پیروز از میدان خارج شد. اما تنور رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا گرما می‌گیرد. مرحله اول مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ امشب و فردا شب با انجام 16 دیدار از هفته ششم به پایان میرسد و تکلیف تیم‌های حاضر در مرحله بعدی مشخص خواهد شد. بازی‌های مهمی که امشب برگزار می‌شود: اوسر فرانسه با دورتموند آلمان و آرسنال انگلستان با آیندهوون هلند از گروه 1 دیدار می‌کنند. والنسیای اسپانیا با اسپارتاک مسکو روسیه و بازل سوئیس با لیورپول انگلستان. لیورپول تنها در صورتی به مرحله بعدی صعود خواهد کرد که این بازی را در ورزشگاه خانگی بازل به سود خود به پایان برساند. بازل برای صعود به مرحله بعدی تنها به 1 تساوی احتیاج دارد. در گروه سوم خنک بلژیک با رئال مادرید اسپانیا برترین تیم حال حاضر جهان بازی دارد و قرمزپوشان آس روم ایتالیا به مساف آیک آتن یونان می روند. در گروه چهارم روزنبرگ نروژ با لیون فرانسه بازی می کند. و در یک بازی مهم آژاکس هلند میزبان اینتر میلان ایتالیا است. در حالی که تیم‌های ایتالیایی همواره در هلند نتایجی ضعیف کسب کرده اند، تیم یوونتوس تنها توانسته است در سال 97 4-1 آژاکس را در خانه خود شکست دهد. در آن بازی کریستیان ویری گلزن این تیم ستاره میدان بود. کریستیان ویری اکنون امشب برای تیم اینتر میلان به زمین خواهد رفت. تیم آس روم ایتالیا هم امشب در نبرد با تیم آئیک آتن یونان از فرانچسکو توتی مهاجم ارزنده خود و نیز کاندلا هافبک فرانسویش محروم است، زیرا این دوتن مصدوم هستند. اتحادیه فوتبال انگلستان روز دوشنبه در جلسه ای حمایت کامل خود را از ادامه کار سوین گوران اریکسون سرمربی سوئدی تیم ملی انگلستان که دستیارش اخیراً استعفا داد اعلام کرد. زینالدین زیدان هافبک فرانسوی تیم رئال مادرید اسپانیا نیز امشب در برابر تیم خنگ بلژیک غایب است. علت غیبت زینالدین زیدان کمردرد اعلام شده است. اما در ادامه جام باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ فردا شب این بازی‌ها انجام خواهد شد. فاینورد هلند با نیوکاسل انگلستان و دینامو کیف اوکراین با یوونتوس ایتالیا از گروه 5 دیدار دارند. سرخپوشان منچستر یونایتد انگلستان با لورکوزن آلمان، بایر لورکوزن گربه سیاه همیشگیشان، و اولمپیاکوس یونان با مکابی هایفای اسرائیل دیدار می‌کنند. بایر مونیخ آلمان به مصاف لانس فرانسه می رود و آسه میلان تیم برتر باشگاه های ایتالیا کالچو با دیپورتیو و لاکورونیای اسپانیا بازی می کند و سرانجام لوکوموتیو موسکو روسیه با بروژ بلژیک و بارسلونا اسپانیا با گالاتاسرای از استانبول دیدار خواهند کرد.
بعد از اخبار ورزشی به سراغ شبکه اینترنت می رویم. ولخرجی یک خانم باعث راه انداختن یک سایت اینترنتی خصوصی شده است. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت در این مورد می گوید.
امروز در گزارش اینترنت پیامد غیرمنتظره درخواست کمک یک خانم بدهکار نیویورکی از طریق اینترنت برای پرداخت $20,000 بدهی ولخرجی. یک خانم ولخرج آمریکایی به نام کرن بازنک با راه انداختن یک پایگاه اینترنتی به نام کرن را نجات دهید www.savekaren.com از مردم آمریکا تقاضا کرد که به او برای بازپرداخت $20,000 بدهی به کارت‌های اعتباری که در سر ولخرجی در مغازه‌های نیویورک برای خود بالا آورده بود کمک کند. حاصل این بود که نه تنها بدهی خود را پرداخت، بلکه قراردادی با مؤسسه انتشاراتی هارپر کالینز به مبلغ $20,000 برای نوشتن کتابی درباره ولخرجی‌های خود بست. خانم کرن بازنک دختر 20 چند ساله‌ای که چندی پیش به نیویورک کوچ کرد و در بروکلین ساکن شد، به خاطر علاقه عجیبی که به لباس‌های گوچی، روسری‌های هرمس و کیف‌های لویی ویتون و گوچی داشت، ظرف مدت کوتاهی با خرید کردن از مغازه‌های گران قیمت نیویورک برای خود $20,000 قرض بالا آورد. پرداختن $20,000 بدهی روی کارت‌های اعتباری که تا 22% بهره دریافت میکنند برای دختر بیکاری مثل خانم کرن بازنک کار ساده‌ای نبود. روزی به فکر افتاد که برای درآمدن از زیر بار قرض از دیگران کمک بخواهد و برای این کار یک پایگاه اینترنتی به ثبت داد تحت عنوان کرن را نجات دهید یا savekaren.com و شرح خریدهای بی اختیار خود را در آنجا منتشر کرد. بخت با خانم کرن بازنک هنگامی یار شد که روزنامه نیویورک پست 4 ماه پیش در مقاله درباره وبسایت‌های عجیب درباره پایگاه اینترنتی کرن را نجات دهید یادداشت کوتاهی منتشر کرد، همراه با عکس خانم بازنک که از زیبایی بی‌بهره نیست. نیویورک پست دیروز نوشت که انتشار خبر راه افتادن این وبسایت 4 ماه پیش باعث شد که هزاران نفر برای کرن پول و هدیه فرستادن و داستان او توجه سردبیران بنگاه انتشاراتی هارپر کالنز را به خود جلب کرد که با او قراردادی بستن برای نوشتن کتابی درباره ماجراهای خرید و حس مهار نشدنی خرید لباسهای گران قیمت از مغازه‌های نیویورک. گزارش نیویورک پست هاکی است که سایت کرن را نجات دهید خیلی از بدهکارهای دیگر را هم به فکر انداخت که سایت‌های مشابهی برای خود در اینترنت راه بیاندازند و از مردم برای پرداخت بدهی‌های خود کمک بخواهند. یک سایت هم در مخالفت با او راه افتاد تحت عنوان Save Karen Not. خانم کرن بازنک به نیویورک پست گفت حالا که برای نوشتن کتاب قرارداد بسته میخواهد پولهایی رو که از طریق وبسایت جمع کرده به خیریه بدهد. به میگوید باورش نمیشود که این همه را از کاری به دست آورده باشد که چند ماه پیش برای شوخی شروع کرد. او میافزاید کسانی که برایش پول یا هدیه فرستادن بعضیشان بدهکارهای دیگری بودند که میدانستند داشتن بدهی بدون درآمد چقدر دردناک است. به خاطر این وبسایت هر روز پستچی هدیه های تازه‌ای برای خانم کرن بازنک به ارمغان داشت، مثلا بلیت تماشای بیسبال مسابقات ینکیز در استادیوم ینکیز در نیویورک که او بلافاصله اونها را از طریق اینترنت به معرض فروش می‌گذاشت. بعضی چیزها هم قابل فروش نبودن، مثل آبونمان مجله ماهانه مد ووگ که پر از عکس‌های لباس‌های گران قیمتی است که خانم کرن با خرید چند دست از آنها خود را بدهکار کرده بود. بدهکار نیویورکی خانم کرن بازنک از اینترنت به طرق دیگری هم برای پرداخت بدهی خود استفاده کرد. مثلا از طریق سایت ebay.com بعضی از کیف و کفش‌ها و پیرهن‌های گران قیمتی که خریده بود را به حراج گذاشت. جالب بود که دختری که کیف 1500 دلاری گوچی را از خانم کرن خرید به او نوشت که پول را بردارد ولی کیف را نفرستد، به شرط اینکه قول بدهد اون را برای خود نگه بدارد. خانم بازنک که قبل از بیکار شدن در یک برنامه تلویزیونی برای بچه ها دستیار تهیه بود، حالا میخواهد تمام حواس خود را متوجه نوشتن کتابی بکند درباره زندگی در نیویورک، ولخرجی و نجات از قرض از طریق اینترنت. تجربه‌ای که شاید کس دیگری نتواند با کمک راهنمای او تکرار کند.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. بیماری‌های قلبی و تحقیقات و بررسی‌های جدید در مورد علل آن موضوع صحبت امشب دکتر منصور مصلحی است در برنامه دانستنی‌های پزشکی.
در مورد ابتلای به بیماری‌های عروقی قلب که باعث سکته می‌شوند مطلب خیلی زیاد گفته شده، ولی این مطالب هر چند گاهی مورد تجدید نظر قرار میگیره و مطالب جدیدتری پیش میاد که مورد توجه باید قرار بگیره و بررسی این مطالب جدیدتر میتونه آدم رو آگاه‌تر بکنه و کمک بکنه به اینکه خودش رو در مقابل بیماری‌های عروقی قلب مسون نگه بداره و یا لااقل خطر ابتلای به این بیماری‌ها رو کاهش بده. در بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده، عامل‌های خطر رو مورد تجدید نظر قرار دادن و عامل‌های خطری رو که باعث میشن که ابتلای به بیماری‌های قلبی و بیماری‌های عروقی قلب و سکته افزایش پیدا کنه به این ترتیب طبقه بندی کردن. عامل مهم بالا رفتن سن هست، به این معنا که وقتی که سن از 60 میره بالاتر، خطر ابتلای به بیماری‌های عروقی قلب یعنی سکته افزایش پیدا میکنه و این رو متاسفانه هیچ کاری براش نمیشه کرد، یعنی این عامل خطر رو نمیشه کاهش داد. عامل خطر دیگه‌ای که وجود داره سیگار کشیدنه و این خیلی روشنه و همه ازش آگاه هستن و به همین جهت باید تا اونجا که میشه سعی کرد که جلوی این عامل خطر رو گرفت. عامل بعدی بیماری قند هست. میدونید که در سن بعد از 45 سالگی تعداد زیادی از افراد، مخصوصا کسانی که چاق هستن یا سابقه خانوادگی دارن، به نوع دوم بیماری قند دچار میشن که خوشبختانه این نوع دوم به رژیم غذایی، به ورزش و به داروهایی که از راه دهان مصرف میشن جواب خیلی خوبی میده. عامل خطر چهارم در ابتلا به بیماری قلبی عروقی و به بیماری‌های عروقی قلب و سکته بالا بودن فشار خونه. به این نتیجه رسیدن که حتما باید فشار خون رو زیر 14 برای سیستولیک، یعنی موقعی که قلب منقبض میشه، و زیر 9 برای دیاستولیک، یعنی موقعی که قلب منبسط میشه، نگه داشت. مسئله دیگه کلسترول هست که باید این کلسترول حتما سعی کرد حداقل زیر 220 برای کل کلسترول نگه داشت. بایستی حتما سعی کرد که مقدار کلسترول سنگین یا کلسترول بد از 130 کمتر باشه و مقدار کلسترول خوب از حداقل 40 بیشتر باشه. این که میگم 40 و 30، اینا مقصود میلی گرم در هر 100 سیسی خون هست. عامل خطر دیگه رفتاری است که در زندگی شخصی هر کسی وجود داره. کسانی که غذاهای پرچربی میخورن، کسانی که چاق هستن و کسانی که فعالیت جسمی زیادی ندارن بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های عروقی قلب و سکته هستن. بدین ترتیب توجه میکنید که شناختن عامل‌های خطر جدید یا عامل‌های خطری که اخیراً مورد بررسی قرار گرفتن میتونه تا حد زیادی به عنوان پیشگیری مورد توجه قرار بگیره. برای اینکه شناختن این عامل‌های خطر باعث میشه که سعی کنیم تا حد ممکن خودمون رو از اونها دور نگه داریم و به این ترتیب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری عروقی قلب رو کاهش بدیم. در ضمن باید به این موضوع هم توجه داشته باشید که خوردن داروها، حتی داروهایی که بدون نسخه در بازار فروخته میشن، هم میتونن خطرناک باشن. به همین جهت کسانی که هر کدام از این عامل‌های خطر رو دارن باید در خوردن داروها هم تا حد ممکن امساک بکنن و بدون نظر پزشک از داروها استفاده نکنه.
دکتر منصور مصحی در مورد بیماری‌های عروقی و قلبی در برنامه دانستنی‌های پزشکی امشب توضیحاتی می‌داد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه ما در یک ساعت و نیم آینده، بیشتر از یک ساعت و نیم آینده، اردوان نیکنام به اتفاق همکارانم با اخبار و گزارش‌های جهانی و همینطور گزارش‌های علمی، هنری و اقتصادی با شما خواهند بود. تا آن موقع، تا اردوان نیکنام با شما باشد، با آهنگی با صدای ستار با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
ساقه رو میخانه بودم میان باور و ناباوری و غزلهای جدایی را سرودم نمیخواهم نمیخواهم من این حال و هوای عشق دیرین را پریشان حالیه فرهاد و شیرین را غمی جان کاهدی اندازه میخواهم من عشقی تازه میخواهم مسیحا گشتن و از جان گذشتن فضای خانه را ویران کردن ز خود بیگانه با تنها نشستن نمیخواهم همان باشم که بودم گذشتم از گذشته با وجودم امی جان خواه بی اندازه می خواهم من اشتی تازه می خواهم از آن فریاد دلگیر شبانه به عشقی روز و شب خوابن بودن را نمیخواهم اسیر سفره لبخند بودن را نمیخواهم غمی جان خواه بی اندازه میخواهم من عشقی تازه میخواهم.
بله، با صدای ستار به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بار دیگر خوش آمدید. 21 آبان ماه 1381 است، 12 نوامبر 2002 میلادی. سلامی دوباره خدمت همه دوستان و همراهان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم که همراه ما و برنامه های بخش شامگاهی ما بوده اید در یک ساعت و نیم گذشته با مینا بهارمست. اردوان نیکنام هستم، در ادامه برنامه در کنار شما خواهم بود با گزارش ها، گفتگوها و مطالبی که امیدوارم بپسندید. در ادامه برنامه امروز مانند همیشه نخست به گزارش های خبری بین المللی خواهیم پرداخت که بحران عراق در رأس آن قرار دارد. مخالفت مجلس عراق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و واکنش هایی که این مخالفت در جهان بازتابانده است. همینطور از افغانستان گزارشی داریم درباره تظاهرات دانشجویان، تظاهراتی که به کشته و مجروح شدن چند دانش آموز انجامیده و گزارش های مختلف دیگر از نقاط گوناگون گیتی. در بخش فرهنگی برنامه به معرفی یک کتاب خواهیم پرداخت و به معرفی یک جشنواره تازه کتاب در فرانسه. گزارش علمی و گفتار اقتصادی روز هم در پی خواهد آمد. در برنامه جوانان، جامعه و آموزش امروز مسئله مطرح دانشجویان در ایران تحسن و اعتراض آنها در دانشگاه‌های مختلف است علیه حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری که به این مسئله خواهیم پرداخت و گزارش‌های فرهنگی و هنری گوناگون دیگری داریم که مطمئنم مورد پسند شما شنوندگان رادیو آزادی قرار خواهد گرفت.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز علی‌رغم هشدار شب گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چهارمین روز پیاپی تظاهرات کردند. دانشجویان هدف از برگزاری گرد همایی های خود را اعتراض به سرکوب آزادی خواهی و روشنفکران و مخالفت با حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه اعلام کردند. در تظاهرات امروز در دانشگاه تهران دانشجویان ضمن سر دادن شعارهای علیه آیت الله خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استعفای محمد خاتمی رئیس جمهوری و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را خواستار شدند. گرد همایی های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه های شهرهای دیگر کشور از جمله در اصفهان، تبریز، کرمان، ارمیه، همدان، بندر عباس و بوشهر نیز گزارش شدند. دولت جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده است نسبت به تصمیم امروز پارلمان عراق در رد قطعنامه جدید شورای امنیت نگران نیست. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید شان مک‌کورمک رأی مخالف پارلمان عراق به قطعنامه شورای امنیت را نمایشی سیاسی خوانده است. مک‌کورمک گفت ایالات متحده منتظر تصمیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق است که به گفته وی پاسخ رسمی بغداد خواهد بود. عراق تا روز جمعه فرصت دارد تا تصمیم خود را در پذیرش یا رد قطعنامه 1441 شورای امنیت اعلام کند. قطعنامه شورای امنیت دسترسی بدون محدودیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به هر مکان مورد ظن در عراق را تجویز می کند و به عراق هشدار می دهد در صورت عدم پیروی کامل از شروط قطعنامه با پیامدهایی سخت روبرو خواهد شد. پلیس افغانستان امروز در کابل با شلیک هوایی و استفاده از ماشین‌های آبپاش صدها دانشجو را متفرق کرد. این دانشجویان در اعتراض به کشته شدن چند دانشجو در تظاهرات شب گذشته گرد هم آمده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس محوطه دانشگاه را محاصره کرده و از راهپیمایی دانشجویان به سوی ساختمان‌های دولتی جلوگیری نموده است. نیروهای اسرائیلی امروز به دنبال تخریب خانه یک شریک فلسطینی و دستگیری سه فلسطینی از شهر طولکرم و اردوگاه پناهندگان آن در کرانه باختری خارج شدند. گزارش می‌شود این اقدام نیروهای اسرائیلی در واکنش به حمله یکشنبه شب یک مهاجم مسلح فلسطینی به یک آبادی یهودی صورت گرفته که در آن 5 اسرائیلی از جمله 2 کودک کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در اسلو پایتخت نروژ گفت مناقشه چچن تنها میتواند به وسیله مردم روسیه و چچن حل شود. وی در پی دیدار با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گفت که مسئله چچن یک مسئله داخلی است. سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل در نامه‌ای به رهبران جمهوری اسلامی در ایران نسبت به وضعیت دکتر حسین غازیان، بهروز گرانپایه، عباس عبدی و محسن گودرزی که همگی چندی پیش بر سر انتشار نتایج نظرسنجی‌های دستگیر و زندانی شدند ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل در این نامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اصل کنوانسیون حقوق بشر را که ایران یکی از امضا کنندگان آن است رعایت کنند. عفو بین الملل با اشاره به بی اطلاعی خانواده های نامبردگان از محل نگهداری و حبس آنها نسبت به خطر بدرفتاری با نامبردگان یا احتمالاً تحت شکنجه قرار گرفتن آنها ابراز نگرانی کرده است. و 80 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مهدی کروبی رئیس مجلس از او خواستند تمام تلاش خود را به کار گیرد تا هیئتی از نمایندگان مجلس با متهمان پرونده نظرسنجی دیدار کند و از وضع و محل نگهداری آنها مطلع شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا نمایندگان امضا کننده این نامه نوشتند بر اساس پیگیری نمایندگان تنها آقای عباس عبدی در زندان اوین نگهداری می شود و هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری دو نفر دیگر آقایان بهروز گرانپایه و حسین غازیان به دست نیامده است و هنوز هیچ یک از وکلای متهمان موفق به دیدار و گفتگو با آنها نشدند.
های خبری بین المللی را آغاز می‌کنیم از رادیو آزادی با بحران عراق. در پی اعلام مخالفت مجلس عراق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سعدون حمادی رئیس مجلس عراق این قطعنامه را بر ضد مردم عراق توصیف کرد. هرچند بسیاری از ناظران پیش بینی می‌کنند صدام حسین با پذیرفتن این قطعنامه موافقت کند، اما ناظرانی دیگر نیز با توجه به اظهارات حمادی مخالفت صدام حسین را در این زمینه بعید نمی‌دانند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
250 عضو مجلس عراق به اتفاق آرا به قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی منفی دادند. نشست اضطراری مجلس عراق برای بررسی قطعنامه مذکور با فراخوانی صدام حسین رئیس جمهوری این کشور برگزار شده بود. عده صدام، فرزند صدام حسین که از سخنگویان وی نیز به شمار می رود، در نامه‌ای برای نمایندگان مجلس عراق از آنان خواسته بود که به قطعنامه مذکور رأی مثبت بدهند. سعدون حمادی رئیس مجلس عراق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را قطعنامه‌ای که به گفته وی بر اساس دروغ و علیه مردم عراق تنظیم شده است توصیف کرد.
العراق بهذا القرار السيء النيه المملوء بالمعلومات غیر صحیحه والمملوء بالاکاذیب.
رئیس مجلس عراق در این حال گفت اتخاذ تصمیم نهایی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی مجلس عراق به صدام حسین رئیس جمهوری و رئیس شورای انقلاب عراق واگذار شده است. بیشتر ناظران سیاسی در منطقه خودداری مجلس عراق از پذیرفتن قطعنامه یاد شده و واگذاری اتخاذ تصمیم نهایی به صدام حسین را در این زمینه یک بازی نمایشی توصیف کرده و اظهار اطمینان می کنند که عراق در مهلت باقی مانده موافقت خود را با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام خواهد کرد. اما پاره ای از ناظران سیاسی با اشاره به اظهارات سعدون حمادی می گویند اظهارات آقای حمادی که به دستور صدام حسین ابراز گردیده در واقع مقدمه ای برای اعلام مخالفت صدام حسین با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. عراق تا روز جمعه همین هفته فرصت دارد نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام کند. در قاهره امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب در اظهارات تازه خود از عراق خواست قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بپذیرد. اتحادیه عرب در بیانیه اخیر خود که در پی اجلاس اضطراری وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره منتشر ساخت، از عراق خواسته بود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفته و با بازرسان این سازمان همکاری کند. فاروق الشهر وزیر خارجه سوریه پیش از این گفته است چنانچه عراق از پذیرفتن قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری ورزد، حمله نظامی آمریکا و متحدانش به این کشور قطعی خواهد بود. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
امروز یک سخنگوی دولت آمریکا رأی مخالف مجلس عراق را به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نمایش سیاسی خواند. گزارشی داریم از واشنگتن، همایون مجد.
کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا توصیه پارلمان عراق به صدام حسین را برای رد قطعنامه شورای امنیت رد کرده است. او در گفتگو با خبرنگاران اظهار نظر کرد که پارلمان عراق حق ندارد قطعنامه را رد کند و افزود عراق جز یک دیکتاتوری مطلق چیز دیگری نیست و این موضوعی است که صدام حسین باید درباره آن تصمیم بگیرد. کندالیزا رایس در همین حال یادآور شد که قطعنامه شدید اللحن شورای امنیت جنگ را نزدیکتر نمی‌سازد، اما برای رام کردن صدام حسین به تهدید خشونت نیاز است. رایس گفت صدام اینک باید بدون هیچ قید و شرطی قطعنامه را رعایت کند یا با یک عمل نظامی و پایان رژیمش روبرو خواهد شد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت صدام حسین برای پرهیز از سیاستی که واشنگتن در جهت تغییر رژیم در بغداد اتخاذ کرده است، باید تعهداتی ورای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی میکروبی و هسته‌ای بر عهده گیرد. پیشتر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اگر لازم شود از نیروی نظامی علیه عراق استفاده خواهد شد. آقای بوش روز دوشنبه در سخنانی در مراسم روز یادبود سربازان قدیمی و کسانی که در جنگ‌های گوناگون جان باختند، مبارزه برای خلع سلاح عراق را بخشی از جنگ آمریکا با تروریسم نامید و گفت دیکتاتور عراق یا خود را کاملا خلع سلاح خواهد کرد یا آمریکا رهبری یک ائتلاف بین‌المللی را در دست خواهد گرفت و این کار را انجام خواهد داد. آقای بوش در مراسمی در کاخ سفید نیز گفت آمریکا خود را به ایجاد عراقی مستقل و ثابت متحد می‌بیند و اظهار داشت آمریکا چشم داشت ارضی به عراق ندارد و اضافه کرد آمریکا دوست مردم عراق باقی خواهد بود. آنها سالها از سرکوب بی‌رحمانه و ترور داخلی حکام خود رنج بردند. رژیم جدید آنها را رها خواهد ساخت. رئیس جمهور آمریکا گفت منابع عراق فراوان و دست نخورده است. فرهنگ آن غنی است. برای مردم عراق اگر فرصتی پیدا کنند محدودیت در دستیابی به موفقیت‌های بیشتر در کار نخواهد بود. امیدهای آنها همانند مردم هر سرزمینی است. می‌خواهند یک زندگی شایسته را در کشوری که با صلح همراه باشد ادامه دهند. و آمریکا به آنها کمک خواهد کرد. در این میان روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از منابع کرد عراق گزارش می‌دهد که آمریکا با آرامی همکاری با کردهای شمال عراق را از سر گرفته است و مقامات اطلاعاتی آمریکا همینک برای آماده ساختن زمینه یک حمله احتمالی علیه صدام حسین در منطقه کردنشین به سر می‌برند. این گزارش حاکی است که پرسنل آمریکایی سرگرم انجام مأموریت‌های چندگانه در کردستان هستند که کارهای مقدماتی برای یک حمله احتمالی، برقراری یک پست شنوایی برای کنترل دیگر بخش‌های عراق و تحقیق درباره یک گروه افراطی اسلامگرا که با القاعده ارتباط دارد از آن جمله است. در این میان رالف اکیوس که از سال 91 تا نیمی 97 سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد بود گفت آخرین باری که بازرسان در عراق بودند از سلاح‌های عراق هنوز تعدادی باقی مانده بود، اما یافتن سلاح‌های خطرناک جدید ممکن است ماه‌ها طول بکشد. رالف اکیوس اصرار داشت کارشناسان تسلیحاتی که انتظار می‌رود اواخر ماه جاری بازگردند ممکن است در صورتی که وقت کافی به آنها داده شود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پیدا کنند.
اما در همین حال فرانسه به رغم 7 هفته مخالفت با آمریکا بر سر بحران عراق امروز هشدار داد صدام حسین اگر با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل همکاری نکند جنگ علیه عراق حتمی خواهد بود. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
بر عهده صدام حسین است، بر عهده شخص اوست که به تعهدات بین المللی گردن نهد. امروز به نفع کشور اوست و به نفع مردم عراق است. او باید با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد همکاری کند و این همکاری را هرچه زودتر آغاز کند، زیرا در غیر این صورت حمله نظامی علیه عراق حتمی است.
Il appartient à Saddam Hussein et à Saddam Hussein personnellement de marquer cet engagement, de satisfaire l'obligation internationale. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de son pays, c'est l'intérêt de son peuple, il doit le faire. À partir de ce moment-là, le scénario se déroule de façon parfaitement claire, le recours à la force sera alors bien évidemment confirmé.
این سخنان دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه است که به عراق هشدار می‌دهد تا به تعهدات بین‌المللی خود گردن بنهد. وزیر امور خارجه فرانسه که بامداد روز سه‌شنبه در رادیوی دولتی فرانس انتر به سوالات شنوندگان فرانسوی پاسخ می‌داد تأکید کرد
c'est celle qui nous a conduit à rechercher l'unanimité au conseil de sécurité si l'on veut être fort
تحت نظر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان داد پس از 11 سپتامبر در جهان ترس جایگاه خاصی در مناسبات بین‌المللی ایجاد کرده است و برای مبارزه با این پدیده نیاز به وحدت همپیمانان است که موفق شدیم در رابطه با عراق در شورای امنیت سازمان ملل متحد این وحدت را به دست آوریم. دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه گفت
Et c'est l'analyse que nous faisons vis-à-vis du terrorisme, c'est l'analyse que nous faisons vis-à-vis du prolifération. Prendre la mesure de la menace, de toute la menace.
در مقابل تروریسم و در مقابل گسترش سلاح‌های کشتار جمعی باید تهدیدات را جدی بگیریم. زمانی که از گسترش سلاح‌های کشتار همگانی سخن می‌گوییم، متوجه می‌شویم که این مشکل از مرزهای عراق فراتر می‌رود و اینجاست که صدور قطعنامه تازه در رابطه با عراق در شورای امنیت سازمان ملل متحد اهمیت جهانی خود را نشان می‌دهد. وزیر امور خارجه فرانسه افزود
car elle permet aux grandes puissances de s'adapter à un monde nouveau et d'essayer de prévoir le nouvel ordre qu'il nous faut bâtir si nous voulons être plus efficaces.
صدور این قطعنامه به قدرت‌های بزرگ جهان اجازه داد تا با جهان تازه تطابق پیدا کنند و نظام آینده جهانی را تدارک ببینند.
اما جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق و مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق هم از حکومت عراق خواستند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به خاطر مردم عراق بپذیرد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق می‌گوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمال حمله نظامی به عراق را کمتر می‌سازد، اما وی اطمینان دارد که واشنگتن قصد دارد به هر حال حکومت صدام حسین را سرنگون سازد. جلال طالبانی در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات می‌افزاید به سود مردم عراق است که صدام حسین قطعنامه تازه شورای امنیت را بپذیرد. وی میگوید به عراق هرگز امکان داده نخواهد شد از سلاح شیمیایی خود آنگونه که علیه ایران استفاده کرد بار دیگر استفاده کند. بنابراین به سود عراق و مردم این کشور است که سلاح شیمیایی و کشتار همگانی عراق نابود گردد. جلال طالبانی می‌افزاید تماس‌های وی با دیگر مخالفان حکومت صدام حسین برای تشکیل حکومت آینده در عراق در جریان است و در همین چارچوب به تازگی از ایران و سوریه نیز دیدار کرده است. وی می‌گوید برخلاف نگرانی سوریه گمان نمی‌کند که ایران در مورد عراق به معامله‌ای پنهانی با آمریکا دست بزند، زیرا اگر چنین هم باشد ایران سوریه را از موضوع آگاه خواهد ساخت. جلال طالبانی در این حال می‌گوید سوریه و ایران دو نوع رابطه با عراق دارند، بدین معنا که سوریه دارای روابط گسترده بازرگانی و اقتصادی با عراق است، اما ایران چنین روابطی با عراق ندارد. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق در مصاحبه با روزنامه الحیات حمایت خود را از یکپارچگی عراق مورد تاکید قرار داده است. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق نیز در گفتگو با روزنامه الحیات از حکومت عراق خواسته است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفته و با این اقدام خود مانع از ادامه بحران این کشور گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
افغانستان امروز در کابل در دومین روز از تظاهرات دانشجویی نیروهای پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان تیراندازی هوایی کردند. تظاهرات دانشجویان دانشگاه کابل روز گذشته در اعتراض به وضعیت بد خوابگاه‌ها، کمبود مواد غذایی و قطع آب و برق آغاز شد. مقام‌های پلیس گفتند که در جریان تظاهرات روز گذشته و مداخله پلیس یک دانشجو کشته شد، اما خود دانشجویان شمار کشته شدگان را 4 نفر اعلام کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز نیز در کابل تظاهرات دانشجویان ادامه یافت و بر اساس گزارش‌ها پلیس برای پراکنده کردن صدها تن از دانشجویان معترض تیر هوایی شلیک کرد.
شلیک
شاهدان عینی گفتند که نیروهای پلیس دانشگاه کابل را محاصره کردند و چند تن از دانشجویان را نیز بازداشت کردند. ناظران تظاهرات دانشجویان در کابل را گسترده ترین حرکت اعتراضی از زمان سقوط طالبان می دانند. تظاهرات دانشجویان روز گذشته در اعتراض به شرایط بد خوابگاه ها و نبود آب و برق و کمبود غذا آغاز شد. خبرگزاری های بین المللی نوشتند که بیشتر دانشجویان معترض از قوم پشتون هستند. حامد یکی از دانشجویانی که در جریان درگیری با پلیس زخمی شده است درباره علت اعتراض دانشجویان میگوید:
به خاطر اینکه 3-4 روز میشه که در ایران نان است، نه دیگه از نه برق است، ما چه قسم کنیم که این شیر خوش ما که میندازیم شوکی اونم میخوریم، چه قسم ما دو گزاره کنیم دیر ما رو باش بکن.
مقامات پلیس گفتند که روز گذشته در جریان درگیری پلیس با دانشجویان معترض یک دانشجو کشته شد، اما دانشجویان شمار کشته شدگان را 4 نفر اعلام کردند و خواستار مجازات کسانی شدند که به سوی دانشجویان شلیک کردند. خبرگزاری رویتر نوشته است که امروز هیئتی از دانشجویان با مقامات بلندپایه دولت افغانستان در وزارت آموزش و پرورش ملاقات کردند و حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان هم قبل از سفر به آمریکا در نشستی اضطراری برای رسیدگی به ناآرامی‌ها حضور یافت. یکی از مشاوران وزیر آموزش و پرورش افغانستان گفته است که دانشجویان در دیدار با مقامات دولتی خواستار مجازات قاتلان دانشجویان، رسیدگی به وضعیت مجروحین و آزادی زندانیان و بهبود شرایط زندگی خود شدند. به گفته وی خشونت‌ها بازتابی از تنش در داخل دانشگاه میان دانشجویان پشتون و سایر اقوام. در همین حال رئیس امنیتی وزارت کشور افغانستان گفته است که افرادی که با دولت افغانستان مخالفند تلاش کردند دانشجویان را تحریک کنند.
و اینا اگر 4 تا مقربه به نام ازی که ضد دولت شعار میدن، اونا کسایی هستند که عناصری هستند که از بیرون تحریک شده و میخوان 4 تا هموطن و برادرای ما را به سلاح استعمال علیه دولت کنند.
کارستن ستار از مقامات اتحادیه اروپا نیز که برای دیداری کوتاه به افغانستان سفر کرده گفته است که وی گفتگوهایی را درباره تظاهرات با مقامات دولتی داشته است و ابراز امیدواری کرده است که این گونه تظاهرات در آینده تکرار نشود.
شب گذشته تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی ضیافت سالانه شهردار سیتی لندن درباره سیاست خارجی خود، خطر تروریسم جهانی در بریتانیا، جنگ با عراق و جهان اسلام سخن گفت. شهران تبری و چکیده گفته‌های تونی بلر.
سخنرانی سالانه نخست وزیر بریتانیا در ضیافت رسمی شهردار شهر مرکزی لندن از این جهت حائز اهمیت است که او در آن خط مشی خود را در قبال سیاست خارجیش روشن می کند. در سخنرانی دیشب تونی بلر گفت منابع اطلاعاتی بریتانیا هر روز خبر تازه‌ای درباره احتمال حملات تروریستی می دهند و پیشبینی کرد که دفع این خطر برای بریتانیا بهای سنگینی به همراه خواهد داشت. او گفت من امشب می خواهم شما را با خود به دوگانگی که بر سر راه مقابله با خطر تروریسم است ببرم و استراتژی خودمان را برای مقابله با آن توضیح دهم. او افزود هدف تروریسم فقط کشتن و معلول کردن انسانها نیست، بلکه همانطور که از نامش پیداست ایجاد ترس و دلهوره در دل مردم و برهم زدن روال عادی زندگی آنهاست. دوگانگی ما در آن است که چطور در این حال که مردم را از این خطر آگاه می کنیم آنها را نترسانیم و زندگی عادی آنها را مختل نکنیم. استراتژی ما ایجاد تعادل است. اگر این تعادل را به وجود نیاوریم آن وقت خواست گروه‌های تروریستی مانند القاعده را برآورده کرده‌ایم. او با توجه به انتقادهایی که در مورد حمله بالی و خبرهای رسیده درباره احتمال وقوع آن و اینکه چرا دولت بریتانیا در برابر آن اقدامی نکرد گفت اگر ما بخواهیم به هر خبر تهدیدی که میرسد واکنش نشان دهیم باید تمام فرودگاه‌ها، جاده‌ها و بنادر را ببندیم و این خود به معنای شکست از تروریسم خواهد بود. تونی بلر گفت جنگ با تروریسم یک جنگ جدید است و من اطمینان کامل دارم که ما بالاخره در آن برنده خواهیم شد. او گفت تروریسم و سلاح‌های تخریب توده‌ای با هم ارتباط مستقیم دارند. دولت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند و با حکومت قانون و دموکراسی بیگانه اند، کشورهایی هستند که در آنها زمینه رشد تروریسم وجود دارد. تونی بلر گفت یک قسمت از مبارزه با تروریسم در پیش گرفتن مسائل امنیتی، اطلاعاتی، پلیسی و در صورت لزوم نظامی است. اما بخش دیگری که مقابله با تروریسم را دشوار می‌کند، عدم تفاهم و وجود نفاق بین کشورهایی است که باید با آن مبارزه کنند. عدم اتحاد بین اروپا و آمریکا، تقابل جهان عرب با دنیای غرب و یا مسلمانان در برابر مسیحیان یکی از بزرگترین مشکلات است. او از آن داشت که غرب تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا مسلمانان را متقاعد سازد که در این نبرد عادلانه عمل می‌کند. تونی بلر گفت ما باید قبول کنیم که در حال حاضر بخش بزرگی از جهان نسبت به مواضع سیاسی ما خشمگین است. من در این حال که معتقدم این طرز فکر نادرست است، اما وجود آن را انکار نمی کنم. ما باید برای برطرف کردن این عدم اعتماد تلاش کنیم. او با اشاره به عراق و امکان وقوع حمله نظامی گفت در جلسه پرسش و پاسخی که با جوانان داشتم، یک جوان مسلمان تحصیل کرده گفت اگر ما به عراق حمله نظامی کنیم به خاطر آن است که عراق کشور مسلمانی است. تونی بلر چنین فرضیه‌ای را کاملا نادرست خواند و گفت صدام حسین بیش از هر کس دیگر مسلمانان را کشته است و افزود اگر چنین بود ما به جنگ میلوسویچ که با مسلمانان مبارزه می‌کرد نمی‌رفتیم. تونی بلر در سخنان خود به سیاست تعامل اشاره کرد و گفت علاوه بر حل مسئله خاورمیانه و کمک به تشکیل دولت مستقل فلسطین، ما باید به کشورهایی که میکوشند اصلاحات ایجاد کنند و به سوی دموکراسی گام بردارند کمک کنیم.
شنونده رادیو آزادی هستید. به رغم اعتراض گسترده در یکی از شهرهای شمالی آلمان، سرانجام قطار حامل 12 محموله زباله اتمی روز سه‌شنبه از فرانسه وارد این کشور شد. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با یک عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان.
در حالی که قطار حامل زباله‌های اتمی در آلمان به حرکت خود ادامه می‌دهد، مخالفان نیروگاه‌های اتمی در دو سوی برخی از مسیر قطار دست به حرکت‌های اعتراضی زدند. پلیس آلمان پیش از ورود این محموله مخالفان را از برپایی هر گونه تظاهرات برحذر داشت، ولی با این وجود از روز دوشنبه حرکت‌های اعتراضی شکل گرفته و طبق گزارش‌ها درگیری‌های نیز میان تظاهرکنندگان و نیروهای انتظامی بروز کرده است. محموله‌ای که همینک در حرکت است، بزرگترین محموله زباله اتمی است که تاکنون آلمان به خود دیده است. 12 محفظه که در آنها زباله اتمی انبار شده است، در حالی که 300 پلیس فرانسوی در داخل قطار از آنها مواظبت می‌کنند، همچنان مسیر خود را می‌پیماید. یک سال پیش نیز همین قطار با محموله مشابهی وارد آلمان شد، ولی طبق گزارش مقام‌های امنیتی ظرفیت این بار این محموله دو برابر سال گذشته است. به خاطر حرکت اعتراضی مخالفان نیروگاه‌های اتمی نیز دوچندان شده است. برخی از گزارش‌ها خبر از 10,000 پلیس ضد آشوب و اختشاش می‌دهد. اگرچه مسیر حرکت این قطار تا کنون مخفی نگاه داشته شده است، ولی با این وجود مخالفان از روزها قبل خط سیر را مشخص کردند. سال پیش برخی از مخالفان خود را با زنجیر به ریل‌های راه آهن بسته بودند. امسال ما مقام‌های مسئول برای آنکه از چنین حرکت اعتراضی جلوگیری شود، بر شمار نیروهای انتظامی در طول مسیر این قطار افزودند. مهدی گرزینی، عضو فعال حزب سوسیال دموکرات آلمان در ایالت رایلند فالز، در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد قول و قرارهایی که برای دفن و نگهداری زباله‌های اتمی در آلمان به عمل آمده چنین میگوید:
توافقهایی که بین حزب سبزها و سوسیال دموکراسی به وجود آمده، چون مسئله زباله‌های اتمی و کلاً پایان بخشیدن به تولید انرژی اتمی و پایان دادن به این تولید و پیاده کردن بدیل‌های جدید مانند انرژی بادی و انرژی خورشیدی و استفاده از این نوع انرژی، یکی از هسته‌های اصلی مورد توافق این دو حزب درون دولت آلمان هستش. در این توافقنامه آمده که تا سال 2028 به این زباله و به این نوع تولید پایان ابدی ببخشند. تا اون موقع باید این زباله ها رو در نقاط های مختلفی دفن کنن. این یکی از حرکت هاست که امروز ما شاهدش هستیم، چون یه قراری بین آلمان و فرانسه هم بوده که زباله های اتمی اونجا رو هم باید توی آلمان دفنش کنن.
دوستان، در ادامه برنامه های بخش شامگاهی رادیو آزادی خواهیم رفت به دنیای فرهنگ، هنر، اندیشه و علم. همراه ما باشید.